اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه، این جلسه 23 جلسه از این سری جلسات هست. موضوع بحث ما در پنجشنبه ها بعد از نماز اینه که حکمت ها رو بحث میکنیم، حکمت های نهج البلاغه رو، تا آرام آرام سبک زندگی ما سبک زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. جلسات گذشته به حکمت نه نهج البلاغه رسیدیم. حکمت نه نهج البلاغه در مورد اقبال و ادبار دنیا بود. دنیا رو میکنه به انسان، دنیا پشت میکنه. به همین مناسبت وارد بحث دنیا شناسی در نهج البلاغه شدیم که یکی از بحث‌های مهم و اساسی نهج البلاغه است. حالا نهج البلاغه هم پخش میکنن، آدرس‌ها که میدیم اگر تونستید وقت شد مراجعه میکنید. ما نهج البلاغه رو با نهج البلاغه تفسیر میکنیم. عرض کنم که دنیا شناسی یکی از موضوعات مهمه که هر کسی وارد یک جا میشه باید اونجا رو بشناسه. 5 بحث مهم در مورد دنیا شناسی مطرحه. اول ویژگی های دنیا هست، بعد عرض کنم خدمت شما جایگاه دنیا هست، فرق بین دنیا و آخرت، پیامدهای دنیا دستی و وظایف. ما جلسات گذشته، 2 گذشته در مورد 2 بحث بحث کردیم، ویژگی های دنیا و جایگاه دنیا. از جلسه گذشته یک تتمه بحثی موند که وقتگیری میشه، ولی من سریع اینو عرض میکنم. فرق دنیا با آخرت، فرق دنیا با آخرت چی هست؟ خب خیلی فرق های زیادی هست. اون 10 ویژگی رو که گفتیم هر کدومشو برعکس کنید فرق ها میشه. ممتاز 4 من فرق اساسی رو از نهج البلاغه محضر شما عرض می کنم. 1، در خطبه 114 نهج البلاغه است. در خطبه 114 نهج البلاغه اولین فرقی که فرق اساسی هست بین دنیا و آخرت و امیرالمؤمنین بهش اشاره داشته، خیلی مهم هست، اینه که حضرت فرمود کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من اعانه و کل شیء من الاخرت عیانه اعظم من سماعه. اولین فرق اینه که در دنیا وصف کردن چیزی مقدم است بر دیدنش و در آخرت برعکسه. در آخرت دیدنش مقدم بر وصفه. مثلا یه مثال بزنم، انسان وصف میکنه که مثلا میخواد یه عروسی بره، یک مهمانی بره، یک باقی بره، یک کوهنوردی بره، یک تفریح بره، یک زیارتی بره، یه دید و بازدیدی بره. وقتی وصف میکنه خیلی لذت میبره، خوشایندشه براش. شب عروسی رو وصف میکنن، نمیدونم انواع چیزهایی که مربوط به دنیاست وصف میکنن، انسان خوشش میاد، لذت بخشه. ولی در اون موقعیت قرار میگیره، براش اتفاق میفته، میبینه نه خیلی هم عجیب نبوده، خیلی هم لذت بخش نبوده. وصف مقدمه بر دیدنه. آخرت برعکسه. از آخرت هر چقدر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من برای شما توصیف کنم بهش چطوری هست، چه باغهایی داره، رضوان اللهی داره، نمیدونم اوصافشو هر چقدرم بشماریم بازم ما لذت چندانی نمیبریم. باید انسان بره و ببینه. اون دیدنش خیلی اعظم هست، دیدنش لذت بخش. لذا شما هر چقدر انسان وصف کنه نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه، باید انسان بره و ببینه. این نکته اول و فرق اول. نکته دوم و فرق دوم این است که در دنیا، این در خطبه 133 نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که در دنیا به هر چیزی برسید، در از دنیا ها به هر چیزی برسید، به پستش، به مقامش، به شهرتش، به شهوتش، به هر چیزی از دنیا برسید، آخرش دلتنگ و ملول و خسته میشید. اون اشباتون نمی کنه، اون سیرتون نمی کنه، اشباتون نمی کنه، جز ادامه زندگی که دوست دارید که مثلا ادامه بدید، ولی به هر چی برسید اون اشباتون نمی کنه. ولی در آخرت برعکسه، در آخرت کسی که اونو که به بهش برسه اصلا خسته نمیشه، ملول نمیشه، چون به اون چیزی که باید میرسید رسیده. انسان در درون خودش تشنه هستش، همه انسان ها همینطورن. اونی که انسان رو اشباع میکنه الله تبارک و تعالی است، فقط خدا است که انسان رو سیر میکنه، اشباع میکنه. اگر کسی در همه مراحل زندگی، طی زندگی، به خیلی از چیزهایی که میخواست به همش هم حتی برسه، عرض کنم که سیر نمیشه. اون بازیگر معروف هالیوود، یه دختر 22 ساله که خیلی ثروت داشت، خیلی مکنت و ثروت داشت، بعد در کنار یک دریاچه دریای ویلا داشت و اونجا خودکشی کرده بود. در یک کاغذی نوشته بود من به هر چه از دنیا رسیدم، میخواستم رسیدم، به شهوتش، به شهرتش، به مشهور بودنش، به ثروتش، به همه چیز رسیدم، ولی سیر نشدم، به پوچیگرایی عرض کنم رسیدم، هیچی نبود. اینها غربی ها و اونها که خدا رو ندارن، الله رو ندارن، اینها بقول اون شاعر دنیا رو مثل یک دیگ میدونن. از دیگ جهان چون دو سه کف کیر کشیدی، باقی آن مزه داشت که چشیدی. فکر میکنه که همش یک رنگی است، اشبا نمیشه، سیر نمیشه. تنها چیزی که انسان رو سیر میکنه خدا هست. این که مثلا کسی اول بچه هست، یه اسباب بازی میخواد، بعد یه موتور میخواد، بعد ماشین میخواد، بعد همسر میخواد، بعد فرزند میخواد، بعد یک قدرتی میخواد، بعد یه افتخار، یک عنوان، یک منصب، یه پستی، و به همه میرسه ولی سیر نمیشه. یه چیزی گم کرد، اون گم کردش، گم شده است، اللهه. این که می‌نویسن جوان ناکام، ما پیرمرد ناکام هم داریم. ناکام اون کسیه که به خدا نرسیده. امیرالمومنین فرمود فرق دنیا و آخرت اینه که در دنیا به هر چه برسی، غالب انسان‌ها اینه که ازش خسته میشن، جز از ادامه زندگی، باز دوست دارن ادامه بدن، چون باز در گم شدن چیزی رو پیدا نکردن. ولی در آخرت اگر به بهشت رسیدی دیگه سیری نداره، چون خدا رو به خدا رسیدی، خدا که سیری ایجاد نمی کنه. این دو. سوم قبلا اشاره شد در خطبه 111 و خطبه 145، در دنیا همه چیز با هم گاتی هستش، خوشی با ناخوشی، رفاه با سیل بلا، امنیت با ترس، شیرینی با تلخی، شادی همراه با اشک، همه چیز با هم گاتی، آدم های خوب و بد. ولی تو آخرت ومتاز الیوم، در سوره یاسین فرمود آخرت دیگه همه چیز جدا میشه، یا تلخی محضه یا شیرینی محضه، یا امنیت محضه یا ترس محضه، یا خوشی محضه یا ناخوشی محضه، یا لذت محضه یا عذاب محضه. اگر به بهش رسیدید انشالله، که همتون میرسید انشالله، اونجا دیگه خوشی محضه، امنیت محضه، همه چیز جدا شد. اگر خدای نکرده به جهنم کسی بره، همه چیز بدی ها اونجا محضه، دیگه هیچ چیزی با چیز دیگر قاطی نیست. این فرق دنیا و آخرت در دو تا خطبه. و چهارم اینی که دنیا دار عمل هست، نه حساب، نه حساب. خطبه 42 نهج البلاغه. اینجا حساب کتاب نیست، جلسه گذاشتم اشاره شد، اینجا خیال انسان راحت باشه، حساب کتاب نیست. بله بعضی از چیزها هست که سریع خدا احساسش رو میده، ولی بازم ظرفیت دنیا چه در پاداشش چه در عقابش، بازم محل پاداش دادن یا عقاب دادن نیست. دنیا ظرفیت نداره چه به پاداش. اینجا عمل هست، حساب کتاب آخرته، حساب کتاب رو آخرت انجام میدن، نه حساب کتاب جز اینجا هست، به خاطر اینکه متنبه کنن انسان. این چهار فرق دنیا و آخرت. امروز این تتمه جلسه گذشته بود، یه صلوات بلند عنایت بفرمایید. خب این جلسه من میخوام عرض کنم خدمت شما، دو تا بحث رو محضر شما تقدیم کنم، اگه برسم دو تا بحث رو میخوام تقدیم کنم محضر شما. یکی این که عرض کنم که بحث اول این جلسه روش برخورد با دنیا، روش برخورد با دنیا، و عرض کنم که بحث دومم تبیین وظایف ما در قبال دنیا و در دنیا و در دنیا. اول روش برخورد با دنیا، چطور با دنیا مواجه بشیم، چطور با دنیا مواجه بشیم، چطور با دنیا برخورد کنیم، چطور باهاش معامله کنیم، چطور با در دنیا زندگی کنیم، روش مواجه شدن ما با دنیا چگونه باشه. قبل از این که این روش رو برخورد رو بگم، یه مطلب رو برای عزیزانی که این جلسه تشریف آوردن یاد تذکر میدم. جلسه اول اینو گفته بودم که ما به دنیا سه نگاه باید داشته باشیم، چون این سه نگاه خیلی مهمه و الان به بحث مرتبطه، مجبورم تکرار کنم. ما به دنیا باید سه تا نگاه داشته باشیم. یک، نگاه عبرتانه، عبرت آمیز به دنیا نگاه کنیم. در خطبه در حکمت 365، خطبه 114، خطبه 226، خطبه 192 که اشاره کردیم، امیرالمؤمنین فرمود به دنیا سه نوع نگاه داشته باش: نگاه عبرت آمیز، نه نگاه تماشا گونه. خیلی ها میرن فوتبال تماشا میکنن، ولی یک مربی میره نگاه تحلیل گرانه ای داره. یه بار مربی به فوتبال نگاه میکنه میگه آقا سیستم 2-2-4 نمیدونم چنده، من بلد نیستم. یه بار یک تماشاچی معمولیه، اون دیگه تحلیل نمیتونه بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود مثل یک مربی به دنیا نگاه کنید، عبرتانه، عبرت بگیرید. عبرت یعنی محل عبور از جهل به عقل، از ناگاهی به آگاهی، از دنیا به آخرت. صرف تماشاچی نباشید، عبرت بگیرید. از همه چیز میشه عبرت گرفت، از همه چیز میشه عبرت. دنیا محل عبرت دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم شوشتری اعلی الله مقام الشریف که بهش علامه توستری هم میگن، شرحی بر نهج البلاغه هم نوشته، شرحش هم خیلی خوبه. ایشون در قدیم که میرفتن زیارت یا یه جایی میرفتن، کاروان به کاروان میرفتن. خیلی انسان فوق العاده، شاگرد نهج البلاغه بود دیگه. کاروان به کاروان که میرفتن، به یک جا رسیدن که خب با اسب و قاطر و الاغ و اینها میرفتن دیگه، با چهارپا میرفتن. به یک کاروان و کاروانسرای رسیدن که استراحت کنه، این بار این حمار رو، این الاغ رو، بارش رو باز کردن. این حماره خودش رو انداخت زمین، قط زد، انگار خوشحال شد. بعد شروع کرد علامه توستری به گریه کردن. آقا چرا گریه میکنی؟ گفت گریه من اینه که این بارش رو به مقصد رسون، نکنه من بارم رو به مقصد نرسونم. از اینم عبرت گرفت. دنیا دار عبر هست، نگاه عبرت آمیز. چه کسی، به قول امیرالمومنین در خطبه 114، کسی مرحوم بود مقبوط میشه، اول هیچی نداشت الان مورد گپته میشه. کسی گپته همه میخورد، یه دفعه مرحوم میشه، یعنی هیچ چیزی نداره. یکی ثروتمند بود یه دفعه فقیر میشه، یکی فقیر بود یه دفعه ثروتمند میشه، یکی رئیس بود یه دفعه مرؤوس میشه. این نگاه ها رو انسان عبرتانه نگاه کنه، تماشاچی نباشه. دوم، نگاه عرض کنم که بصیرانه داشته باشه، نه کورکورانه. در خطبه 133 و خطبه 83 فرمود نگاهتون بصیرانه باشه، با بصیرت نگاه کنید. کورکورانه انسان نگاه نکنید، یعنی ظاهر نگاه نکنید، با بصر، با بصیرت، با چشم دل نگاه کنید. اگر چشم دل نگاه بکنید میبینید گذرگاهه، بعد آماده میشید، بعد زاد و توشه برمیدارید. سومم عرض کنم که عرض کردیم نگاه خردمندانه در مقابل نگاه، خطبه 63، در مقابل نگاه متوهمانه. خیلی ها به دنیا نگاه متوهمانه دارن، توهم برداشته، فکر میکنن که مثلا اینا همکارا همه کارا هستن، این نباشه دیگه عالم میخواد. نه، نگاه خردمندانه این سه تا نگاه بشه. خب این مقدمه تمام شد. حالا چطور روش برخورد ما با دنیا باشه؟ اینو دقت کنید. ببینید در طول تاریخ، در طول تاریخ و الان هم همینطوره، مردم به دو قسمت تقسیم میشن. دو نوع نگاه دارن مردم به دنیا، دو نوع روش برخورد دارن با دنیا. یک، اولین روشی که مردم نسبت و نوع روششون که به دنیا نگاه میکنن، یک نگاه ابزاری، روش ابزاری، وسیله‌ای و گذرگاهی. یک عده به دنیا ابزار نگاه میکنن، وسیله نگاه میکنن. دنیا وسیله است، ابزاره، گذرگاهه. اینا کیا هستن؟ اینا نهج البلاغه در حکمت 432 میفرماید اینها اولیاء الله هستن، دوستان خدا هستن. این اولیاء الله نه اینکه مثلا بگیم آیا اولیاء الله عارف، نه، در بین شما هم هست الحمدلله، اولیاء الله هستن. اینا نگاه ابزاری دارن، وسیله دارن، گذرگاه دارن. دومین نوع نگاه، نگاه هدفی هست یا قرارگاهی هست. یه عده دنیا رو هدف میدونن، قرارگاه میدونن، هدفشون دنیا هست. عرض کنم به دنیا میخوام برسن. خب حالا سوال، کیا نگاه ابزاری به دنیا دارن، ابزار میدونن، وسیله میدونن؟ کیا نگاه هدفی و قرارگاهی دارن؟ این به این مقدمه مرتبطه. امیرالمؤمنین در واقع میفرماید اگر شما سه نگاه داشته باشید، قطعاً نگاه و روشتون به دنیا ابزاری خواهد بود. اگر عبرتانه نگاه کردید، بصیرانه نگاه کردید، خردمندانه نگاه کردید، دنیا فقط یه ابزاره، یه وسیله است که شما رو به آخرت برسونه. هدف نیست، قرارگاه نیست، فقط یه ابزار، وسیله است، گذرگاهه. اما اگر نگاه عبرتانه نداشتید، تماشاچی بودید، اگر نگاه بصیرانه نداشتید، فقط با چشم ظاهر نگاه کردید، با چشم باطن نگاه نکردید، و اگر عاقلانه نداشتید نگاه، خدا نکرده، متوهمانه نگاه کردید، با توهم و خیال و تخیل نگاه کردید به دنیا، دنیا در چشم شما هدف میشه، هدف میشه. حالا دنیا اگر در چشم کسی هدف بشه چی میشه؟ دو تا بلا بر سرش حداقل میاد. یک، اگر انسان عرض کنم که به دنیا نگاه هدفی داشته باشه که اله، انسان‌های الهی، اولیاء الله نگاه ابزاری دارن، انسان‌های به اصطلاح امروز ماتریالیسم ها، مادیگره ها نگاه هدفی دارن. اگر نگاه هدفی شد، یک، اگر نگاه هدفی شد اینجوری میشه که دنیا رو هدف قرار داد، مقصد خودش قرار داد، تمام قوای خودش رو، چشم خودش رو، گوش خودش رو، قلب خودش رو، امکانات باطنی خودش رو، امکانات ظاهری خودش رو، تمام نیروی خودش رو به کار میگیره که به دنیا برسه، به پستش برسه، به مقامش برسه، به شهوتش برسه، به شهرتش برسه. اختلاس میکنه، ظلم میکنه، پارتی بازی میکنه، دروغ میگه تا رأی بیاره، چون دنیا رو هدف قرار داده، دنیا رو وسیله قرار نداده، ابزار قرار نداده. اینی که بعضیا خودشون رو میکشن برای دنیا به خاطر همینه، نگاهشون بد بوده، استفاده ابزاری نکردن از دنیا، هدف قرار. حالا که هدف قرار شد، هر کس میخواد به هدفش برسه دیگه، بس تمام نیروی خودش رو هدر میده در دنیا، برای آخرت استفاده نمیکنه. این یک. دوم، اگر دنیا هدف شد چه چیزایی میاد؟ خیلی چیزا. اگر دنیا هدف شد، اوهام، خیالها، توهمات، منیتها، تکاسرها، تفاخرها، کینه‌ها، اداوتها، حسادتها، جنگها، فتنه‌ها، بغضها، همه رذائل یک جا میاد در این دنیا. چرا در زمان ظهور امام زمان هیچ کدوم از اینا نیست؟ تکاسر، منیت، جنگ، بگو عرض کنم که تخیلات، اینا نیست. چون دنیا برای اکثر مردم شده ابزار، هدف که نیست، مقصد که نیست. ولی اگر هدف شد که برای خیلی ها هدفه، اینجا منیت ها و اوهام و تخیلات میاد. اون دنیایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 77 سه طلاقش کرد، این دنیا هست. امیرالمومنین فرمود چه گری غیری لا حاجت لی فیک، ای دنیا هیچ حاجتی به تو ندارم، از من دور شو. قد طلق تو که سلاسا لا رجعت فیا، من تو رو سه طلاقه کردم که رجوعی هم نیست، طلاق سه طلاقه بشه رجوع نمیشه. فرمود من سه طلاقه، کدوم دنیا رو امیرالمومنین سه طلاقه کرد؟ اون دنیایی که هدف هست، اون دنیایی که قرارگاهه، اون دنیایی که توش منیته، اون دنیایی که توش تکاثره، اون دنیایی که توش اختلاسه، اون دنیایی که همه بدیها توش جمع هست. و الا امیرالمومنین علیه السلام این دنیایی که ابزار وسیله است در حکمت 131 8 تا صفت خوب براش شمرد. امیرالمومنین این رو نه تنها سه طلاق نکرده، یک طلاق هم نکرده، اصلا طلاقش نه، اصلا میخواد استفاده کنه ابزار دیگه. جلسه گذشته است کردیم در همین دنیا شهید حججی ها شدن، شهید حججی ها در همین دنیا اولیاء خدا اولیاء الله شدن. این دنیا همونی که امیرالمومنین هدف شد طلاق داده، سه طلاقش کرد. در خطبه 33 یه ریز نوشته، بعد یه ذره بزرگتر، اون ریزه سید رزید توصیف کرده که خطبه برای چیه، که امیرالمومنین علیه السلام کفشش رو وصله میزد، به ابن عباس گفت این چقدر قیمت داره؟ ابن عباس گفت لا قیمت لا، قیمتی که نداره، انقدر وصله زدی قیمت نداره. حضرت فرمود والله این کفش از دنیای شما برای من محبوب تره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه اقامه حق کنم، مگر اینکه حق رو به حقدار برسونم. وسیله شد برام ارزش داره، ولی هدف شد این کفشه بالاتره. خب این مطلب دوم. مطلب سومم نمیدونم بگیم، خسته شدید ظاهرا، به همین حد کفایت کنیم؟ حوصله دارید مطلب سوم یه ذره طولانی هست؟ اگر اونا که دوست دارن ادامه بدیم صلوات ختم کنن. اونایی که دوست دارن تعطیل کنیم الان صلوات ختم کنن. خب پس اگر میخواید بمونید و مردونه تا آخرش بمونید، یه ذره بحث سنگین این مطلب دوم. خب مطلب اول، روش برخورد ما با دنیا باید چجوری باشه؟ ابزار باشه، وسیله باشه. چه کار کنیم؟ ابزار باشه، وسیله. این سن و نگاه رو داشته باشیم. مطلب بعدی، مطلب دوم گره داره به مطلب قبلی، لذا به هم دقت کنید. خب تبیین وظایف ما در قبال دنیا و در دنیا. ما در دنیا عرض کنم که چه وظایفی داریم و در قبال دنیا و در دنیا چه وظایفی داریم. من حدودا 18 تا وظیفه یادداشت کردم در عرض کنم که نهج البلاغه. من این جلسه یکیشو یک کمی توضیح میدم، بقیهش بمون هفته بعد اگه زنده بودیم انشالله. اونم چیه؟ ببینید ما دو تا حیات داریم، دو تا حیات، دو نوع زندگی داریم. دقت کنید اینو، اینی که من میگم یه ذره سخته به خاطر امینه، من انشالله خیلی مختصر میگم ولی دقت کنید. ما دو حیات داریم، اینم خیلی موضوع خوبه، میشه پایان نامه کرد، یک کتاب کرد روش، هم خیلی بحث نشده، خیلی جذابه، اونا که اهل تحقیقن دقت کنن. ما دو نوع حیات داریم، یک حیات دنیایی، حیات دنیایی، دو حیات طیب، پاک و پاکیزه. اینا در مقابل همن، اینا میگن چه ربطی دارن الان عرض میکنم به شما. حیات دنیایی رو حدودا 20 آیه قرآن در مورد حیات دنیایی است. مثلا میگه انما الحیات الدنیا، زندگی، زندگی دنیایی، زندگی که طیبه. ما در دنیا اون 18 و 18 مورد برمیگرده به یک چیز، اونم اینه که به حیات طیبه برسیم. تا به حیات طیبه نرسیدیم گرفتاریم، تا به حیات طیبه نرسیدیم لنگ این دنیاییم، هیچ پیشرفتی نمی کنیم از بعد معنوی، آخرتمون هم خراب می کنیم، دنیامون هم خراب می کنیم. این حیات طیب خیلی مهمه. حالا حیات دنیایی عرض کنم که کیا به حیات دنیایی می رسن، کیا به حیات طیب می رسن. گفتم به بحث قبلی مرتبطه، اونهایی که اولا نوع نگاهشون رو این سگونه کردن، دنیا رو ابزار قرار میدن، دنیا رو ابزار قرار دادن، قطعا به حیات طیب میرسن. اما اونا که این سن و نگاه رو نداشتن، برعکس این سن و نگاه رو داشتن، دنیا رو هدف قرار میدن، بعد به حیات دنیایی فقط میرسن. حالا دقت کنید، حیات دنیایی چیه؟ من برای اینکه حیات دنیایی رو برای شما توضیح بدم، یه آیه از اون 20 آیه رو برای شما میخونم. سوره مبارکه حدید، اینم آیه 20، سوره مبارکه حدید آیه 20. آیه شو همتون حفظید، ممکنه من یه ذره تشریح میکنم باز بشه مطلب. اعلمو، ای مردم همتون بدانید، خدا میگه ای مردم بدانید، انما الحیات دنیا، ای مردم حیات دنیا، زندگی دنیوی 5 مرحله داره، 5 مرحله داره که اونها که سن نگاه رو نداشتن به این مبتلا میشن، اونها که این سن نگاه رو داشتن به این مبتلا نمیشن. حالا دقت کنید، انما الحیات دنیا 5 مرحله داره. 1 لعبون. اولیش بازی هست، اولین مرحله دنیا بازی هست. این بازی چه رخ میده؟ در کودکی، کودک تمام فکرش و ذکرش بازیه. شب میخوابه به فکر بازیه، صبح با میشه بابا اسباب بازی بخره، چیز دیگه ای نداره که، کودک فکرش بازیه. لعبون یعنی عرض کنم که زندگی مرحله کودکی هست، لعبون بازی. دوم و لهوون، دوم لهوه، لهو یعنی سرگرمی، لهو یعنی سرگرمی. اونجا انسان سرگرمی میشه، این چیزا که سرشو گرم کنه، حواسشو پرت کنه، از مسائل جدی باز میده. این مرحله چه مرحله ای هست؟ مرحله نوجوانی. نوجوان غالبا بازی زیاد نمی کنه، دنبال سرگرمی. الان تو شبکه های اجتماعی و اینها، یا یه ذره مثلا بزرگتر شد فوتبال میره دیگه، در خونه با اسباب بازی اینا زیاد بازی نمی کنه، سرگرم می کنه خودش رو، مرحله نوجوانی است. بعد سوم و زینتون. مرحله سوم اینه که عرض کنم زینت هست، مرحله سوم دنبال زیبایی هست. این مرحله که از مرحله جوانی هست، در مرحله جوانی انسان دنبال زیباییه، دنبال عرض کنم خدمت شما فصل شعور دیگه، عشق و اینها هست، شعور زیاد نیست. ساعتها جلوی آینه میسته طرف، موهاشو با موهاش ور میره، یقش رو نگاه میکنه و نمیدونم کراوات میذاره، خیلی چیزا، ساعتها مشغول میکنه خودش رو، چقدر فکرش دنبال زیبایی هست، زیبایی ظاهری، لباسهای آنچنانی فلان. این مرحله جوانیه. سوم این، چهارم ادامه آیه چیه؟ لهوون و لعبون و زینتون و تفاخرون. مرحله چهارم تفاخر هست. این کی هست؟ در زمانی که کهولت میشه، به سن یعنی بعد از 40 سالگی. میدونید دیگه تو روایت ما تا 40 سالگی جوان هست، اونایی که الان اینجا 40 سال هستن جوان هستن، نگران نباشید. امام زمان هم میگن جوان میاد 40 سالگی میاد. تا 40 سالگی اونا که حیات دنیایی دارن ها، اینا دنبال زینت اینا هستن. 40 سالگی به بعد، از 40 به بعد دیگه پیری شروع میشه، کهولت شروع. اینجا تفاخره، افتخار میکنه، ای افتخار میکنه. عرض کنم خدمت شما سرگرم افتخار، پست، جاه، مقام، القاب، هی میگه من دکتر، خطاب بزنید اگه دکترها میخواد بخونه. اگر مثلا رئیس میگه چرا منو رئیس خطاب نکردی، یه جای نفر رو ما رئیس خطاب نکردیم، ما رو میخواست بازداشت کنه. عرض کنم دنبال تفاخره، فخر. این مرحله چندم شد؟ مرحله چهارم. مرحله پنجم چیه؟ تکاثرون. بعد ادامه داره، تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاولاد فی الاموال و الاولاد. این مرحله فرتوتیه دیگه، 70-80 سال که شد، پیریش شد دیگه، اینجا دیگه سمت نداره، بازنشسته شده دیگه، نه سمتی داره نه لقب خاصی مثلا میگیر، اینجا دنبال تکاثره. هی تکاثر یعنی زیاد کردن، کسلت. هی میگه آجی چند تا نوه داره؟ میگه 3 تا. میگه من 12 تا نوه دارم. میگه آقا تو چند تا باغ داری؟ میگه 1 دونه. میگه من 10 تا باغ دارم. هی تکاثر. این برای کسانی است که حیات دنیوی دارن. خب حالا من اینو توضیح بدم، دو سه تا نکته عرض میکنم که جا بیفتین. اونا که حیات دنیای پیدا کردن، نگاهشین رو این سه تا نگاه قرار ندادن، دنیا رو وسیله قرار دادن به حیات دنیای رسیدن، کل زندگیشون اینجوریه که غالب مردم اینجوریان. تو بچگی بازی میکنن، بعد سرگرمی، بعد دنبال زینت، بعد تفاخر، بعد تکاسل. دو تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که این دو تا مرحله اصلا اشکال نداره، عادیه. برای انسان‌های مثل ما دو تا مرحله ایراد نداره. بچگی انسان باید بازی کنه دیگه، یه ذره نوجوان سرگرم اشکال نداره. ممتاز باید پدر مادر مراقب باشن که تربیت کنن. برای اولیای خدا در همون کودکی هم مواظبن. مأمون داشت با لشکر و قدرتش داشت رد میشد، امام جواد 7 ساله با بچه‌ها اونجا وایساده بود، بچه‌ها روش موعظه میکرد. به 7 ساله همه فرار کردن، بچه‌ها که بازی میکردن این وسط جاده وایساد. گفت چرا فرار نمیکنی؟ تو چرا بازی نمیکنی؟ گفت خدا برای ما رو برای بازی خلق نکرده. این امام جواد اون حسابش شدست. ولی غالب انسان ها این دو مرحله داشته باشن اشکال نداره. بدبختی اینه که این 3 مرحله رو داشته باشن. تمام حرف بر سر اینه، زینتون تفاخرون تکاسرون. کیا این کارا رو میکنن؟ اونایی که گفتم اون 3 نگاه رو نداشته باشن، دنیا رو هدف قرار بدن، اینا به حیات دنیوی رسیدن. این نکته اوله. نکته دومم که خیلی بحث سنگینیه، فقط من اشاره میکنم، اونم اینه. ببینید اینجا خدا فرمود انما الدنیا لعب و لهو فلان فلان، ولی در یک آیه، آیه 16 سوره انبیا فرمود ما خلقت السماوات والارض لاعبین. ما دنیا آسمان و زمین رو برای بازی خلق نکردیم. اونجا اینجا گفته لعب و لهو، اینجا گفته بازی خلق نکردیم. این راه جمعش چیه؟ جوابش اینه که این کار حکیمانه است، کار حکیم است. مثل اینکه یک معلم خوب، یک مدیر خوب، یک زنگ ورزشی هم میذاره. این دنیا یک زنگ ورزشیه. ممتاز زنگ ورزش کلاس بعدی حساب، کلاس بعدی ریاضی، کلاس بعدی علوم دینیه. باید مراقب باشه انسان. یه مثال آیت الله جوادی آملی میزنه عجیبه. این مثال رو بگم یه بحثمو جمع کنم. مثال اینه، میگه شما بچه‌ها رو ببینید، بعضیا کودک 90 ساله هنوز در مرحله لهو و لعب مونده. بچه کوچولوی 4 ساله با یک اسباب بازی ماشین مثلا 30,000 تومانی خوشحاله، پوز میده. یه آقای 80 ساله با یک ماشینی که مثلا 10 میلیاردیه باش داره بازی میکنه دیگه، یا یک خونه داره بازی میکنه، هیچ فرقی نکرده. عقلش همونه، قدش بزرگ شده، وزنش هم بزرگ شده، سنش هم بزرگ شده، ولی عقلش همون کودکه. این کودک 80 ساله است، کودک 90 سال است. اینه که سال بهش گذشت، حرکت وضعی و انتقالی زمین اتفاق افتاد، ولی این که حرکت نکرد. بر محور امام به چرخه، این سنش زیاد شده، بر زمین چرخیده، اینم سنش زیاد شده دیگه. این کودک 90 سال است، کودک است. یه کسی که دنبال پست و مقام افتخار میکنه، خود برای خودش زینت میدونه، این یک آقایی است که کودک 80 سال است، کودک 70 سال است. آیت الله جوادی آملی میگه حیف انسان کودک 80 ساله بمونه. بعد یه مثال میزنه، مثال رو دقت کنید. میگه شما دیدید که تو کوچه بچه‌ها دارن بازی میکنن، یه 10 تا 20 تا 15 تا وسط خاک بازی میکنن، یکی چوب بازی میکنه، یکی مثلا خالی بازی میکنه، انواع بازی‌ها میکنن. بعد یک رهگذر، یک عاقلی مثل شما اونجا رد میشه، انقدر به اینا میخنده. چرا؟ چون به خاطر یک چوب دعوا میکنن. غروب که میشه 2 تا اتفاق برای اینا میفته: 1 خسته کوفته گرد خاک گرفته، 2 دست خالی میرن خونه، دست خالی میرن خونه، هیچی که با خودشون از این خاکا نمیبرن. میگه در عرش هم یه عده از ملائکه الله به این بچه های 90 سال 80 ساله میخندن، میخندن به اینا، میگن اداره بچه بود با یک ماشین 30,000 تومانی بازی میکرد، الان با یک ماشین 300 میلیونی داره بازی میکنه. آخرش هم که میخواد بره سر قبر، خسته کوفته، 1 2 دست خالی، هیچی نداره با خودش قبر ببره. نه عمل صالح داره، نه زیارت داره، نه ثواب داره، نه حسنات داره، هیچ. بس این حیات دنیویه. حالا در مقابلش حیات طیبه. حیات طیب چیه؟ اینو بگم در 2-3 جمله. حیات طیب سوره مبارکه نحل آیه 97، نحل آیه 97 آیه شو همه تون حفظید. من سری میخونم: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. حیات طیب پاک، حیاتی که به ایدز کدوم از اینها مبتلا نمیشه. حالا این دوتا مرحله نداره، ولی نه دنبال زینت آنچنانی که وقتش رو بگیره، نه دنبال تفاخر و افتخاره، نه دنبال تکاثر اینکه هی کسرت گرایی بکنه. حیات طیب هست، حیات طیب هست که در اونجا نه استراب هست، نه ترس، نه هرس، نه بخل، نه کینه هست، هیچی نیست. چون مسابقه بر سر انسانیت در حیات طیب، مسابقه بر مدار امام خو، امام نور، نه امام نار. اونجا مسابقه بر سر انسانیته، انسان خوب شدنه، مسابقه بر سر خوبی هاست. یه مسابقه ثروت و شهرت و شهوت اینا نیست، نه استراب، نه غم، نه. لذا خداوند متعال در سوره یونس آیه 24 دو گروه رو معرفی میکنه. میگه یک عده در صف حیواناتن، مثل حیات طیب، مثل حیات دنیای. یه عده در صف اولیاء الله هستن. هر موقع از مادیات صحبت میکنه میگه متاعا لکم و لانعامکم، این برای شما و برای چهارپایانه، مثل خورد و خوراک. هر موقع از علم و معنویت حرف میزنه میگه برای شما و ملائکه الله هست. یعنی دو صفحه. ما باید در دنیا به حیات طیب برسیم. چطور به حیات طیب برسیم؟ جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.